بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من امین بزرگمهر همراه با همکارانم در این بخش خبری با شما خواهم بود. مطابق رسم هر شب، پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب میکنم.
با سلام. فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل در بیانیه اعلام کرد که امروز ششم ماه مارس و روز جهانی راه آهن به روز فراخوان بین‌المللی برای آزادی منصور اوسانلو، رئیس زندان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و محمود صالحی، فعال کارگری، اختصاص داده شده است. بیانیه می‌افزاید به این مناسبت اعتراض‌ها و تظاهراتی در 41 کشور جهان برگزار می‌شود. نامزدهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از امروز صبح تبلیغات خود را آغاز کردند. ستاد انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده است که شورای نگهبان سرانجام صلاحیت 4476 کاندیدا را تایید کرده است. وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز پنجشنبه به منظور گفتگو در مورد احتمال اعزام سربازهای بیشتر به افغانستان در بروکسل ملاقات کردند. کاندلزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، و دیوید میلبند، همتای بریتانیایش پیتر زین، اعلام کردند مطمئن هستند که متحدانشان در ناتو نیروهای کافی را به مناطق جنوبی جنگ زده افغانستان اعزام خواهند کرد، در حالی که کانادا تهدید کرده است در صورتی که دیگر اعضای ناتو نیروی بیشتری را به جنوب افغانستان اعزام نکنند، نیروهای خود را از این منطقه خارج خواهد کرد. ائتلافی از گروه‌های امدادرسانی و مدافع حقوق بشر در بریتانیا می‌گویند شرایط انسانی در نوار غزه در حال حاضر در بدترین حالت در 40 سال اخیر است. 8 گروه مستقر در بریتانیا روز پنجشنبه با چاپ گزارش مشترکی از اسرائیل خواستند به محاصره غزه پایان دهد. در این گزارش آمده است این اقدام بر اساس قوانین بشردوستانه بین‌المللی غیرقانونی است. موای کیباکی، رئیس جمهوری کنیا، روز پنجشنبه از اعضای پارلمان این کشور خواست با تصویب توافق تقسیم قدرت بین احزاب رقیب به خشونت‌های مرگبار این کشور پایان دهند. آقای کیباکی روز پنجشنبه در سخنرانی در پارلمان از قانونگذاران کنیایی خواست بر اساس احساسات ملی خود و بدون ملاحظات حزبی توافق صورت گرفته را به تصویب رسانند. یک سازمان بین‌المللی مدافع حقوق زنان می‌گوید از زمان حمله نیروهای به رهبری آمریکا به عراق، شرایط زنان عراقی به یک بحران ملی تبدیل شده است. سازمان بین‌المللی زنان برای زنان با انتشار گزارشی اعلام کرد زنان عراقی در حال حاضر در مقایسه با پیش از جنگ و حکومت صدام حسین احساس امنیت کمتری می‌کنند و با شرایط وخیم‌تری مواجه هستند. و در پایان این که به گزارش مجله فوربز، وارن بافت، سرمایه دار آمریکایی، از دوست و شریک خود بیل گیتس، بنیانگذار شرکت کامپیوتری مایکروسافت، پیشی گرفته و اکنون در صدر ثروتمندترین افراد جهان است. به گزارش فوربز، ثروت بافت 77 ساله در یک سال اخیر 10 میلیارد دلار افزایش یافته و به 62 میلیارد دلار رسید. به این ترتیب برای اولین بار در 13 سال اخیر شخص دیگری به جز بیل گیتس در صدر فهرست ثروتمندترین های جهان قرار دارد. مجله فوربس ثروت بیل گیتس را 58 میلیارد دلار تخمین زده و به این ترتیب او پس از کارلوس سلیم هیل، میلیاردر مکزیکی، در رتبه سوم قرار دارد.
با سپاس از مهدی جاوید که مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گزارشی از تجمعات فدراسیون بین‌المللی کارگران برای آزادی منصور اوسانلو. مطلبی در مورد تأثیرات افزایش نقدینگی بر خانواده‌های کم درآمد در ایران. اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و گزارش های دیگر. امروز ششم مارس در پاسخ به فراخوان مشترک فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان اکاسیون‌های متعددی در حمایت از کارگران ایران برگزار شده است. فعالان و کارگران شمار زیادی از کشورهای جهان در این حرکت وسیع با پخش اعلامیه‌هایی به شرح نقض حقوق کارگران در ایران پرداختند و با ارسال یا تحویل نامه‌هایی به سفارتخانه‌های ایران در این کشورها خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط منصور اوسانلو و محمود صالحی فعالان دربنده کارگری در ایران شدند. مهدی کوهستانی نژاد مسئول بخش خاورمیانه کنگره کار کانادا در گفتگویی با رادیو فردا از وسعت این حرکت بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران میگوید:
از دیروز از کشورهای استرالیا و تایلند تا برسیم ژاپن، کره، تایوان، هنگ کنگ شروع شده و همینطوری اومده تو کشورهای آسیا و تو اروپا، خاورمیانه، آفریقا و تا امروز چند ساعت دیگه در آمریکای شمالی. برنامه‌های متعددیه، برنامه‌هایی که در نوع خودش بی سابقه بوده. یعنی ما امروز شاهد اینیم که کارگران بخش قطار یا در بخش کشتیرانی امروز با مسافران خودشون صحبت می‌کنن در رابطه با حمایت و همبستگی با کارگران ایران، و این به یک نوعی شرایطی رو به وجود میاره که حتی مسافرین اتوبوس شهری کشورهای اروپایی میشنوند از وضعیت کارگران ایران از زبان خود کارگران خودشون. امروز ایرانی ها نیستن که میرن برای اینا توضیح میدن وضعیت کارگری در ایران چی، امروز خود کارگران این کشورها به طور مستقل به طور جدی دفاع میکنن از وضعیت کارگری در ایران. ما شاهد این هستیم که امروز حتی تو خود سفارتخونه کشورها در ایران نامه های اعتراضیشون رو به وزارت امور خارجه میدن. ما شاهد اینیم که حتی تو پارلمان های کشورهای متفاوت در رابطه با وضعیت کارگری داره صحبت میشه، تا برسه به تمام نهادهایی که تو خارج از کشور در رابطه با مسائل کارگری حمایت میکردن. امروز ما شاهد اینیم که تو تمام حتی وبسایت هاشون، رادیو هاشون این صحبت میشه در رابطه با وضعیت کارگران ایران. ما کارگرانمون از ابتدایی ترین حقوق محرومند و این کشورها امروز کارگرانشون در همسرنوشتی با هم طبقه هاشون امروز اومدن در میدان و دارن دنبال میکنن که چطوری میشه حمایت بکنن. واقعیت اینه که امروز جنبش کارگری در ایران یه تفاوت بسیاری داره با 15 فوریه 2006 یا 9 آگست، چندین قدم جلوتره و این چشم بستن رو این واقعیت دیگه هیچ جوری امکان پذیر نیست برای اون رژیم، و اون رژیم باید اینو بپذیره که حق تشکل حق ابتدایی تر چیزه تو یک جامعه که باید بهش رسیدگی بشه.
و همونجور که خودتون اشاره کردید، این اولین حرکت جهانی در همبستگی با کارگران ایران نیست. قبلا هم 15 فوریه و در 9 ماه اوت هم یک همچین حرکت جهانی برگزار شد، ولی متاسفانه ما شاهد هیچ بهبودی در وضعیت کارگران ایران نبودیم، که هیچ وضعیت کارگران وخیمتر هم شده. شما حرکت این بار رو، چشماندازش رو برای جنبش کارگری ایران چطور میبینید؟
ببین، از لحاظ سیاسی شاید ما بهبودی ندیدیم، ولی از لحاظ روحیه مبارزاتی وضع خیلی فرق کرده. یعنی شما اگه شاهد بودین ما تو 15 فوریه 2006 این همه تشکل مستقل نداشتیم. یعنی امروز تا نمایندگان آیلو وقتی میرن تو ایران یک پای قضیه رو تشکلات مستقل میبینن، و از اون زاویه ما باید نگاه کنیم. از لحاظ اقتصادی خب بلتر تمام جامعه ما توی برزخه و بسیار وضعیت بدی داره و سرکوب ادامه داره، ولی آیا این سرکوب این نیرو رو عقب نشونده، این نیرو رو ترسونده یا نه؟ و کارگران ایران میدونن بهبود شرایط اقتصادیشون از مجرای داشتن تشکلشونه، و برای همینه که ما میبینیم خود اون کارگرها امروز بیشتر به میدون میان. چقدر سرکوب بدتر شده، ولی سرکوب نتونسته اینو عقب بشونه و وضعیت بهتری جلوی چشم هاست.
گفتگوی مهدی کوهستانی نژاد مسئول بخش خاورمیانه کنگره کار کانادا را با رادیو فردا شنیدید. امروز در سوئد هم مانند ده ها کشور سراسر جهان تجمعی در یکی از میادین اصلی شهر استکهلم در دفاع از حقوق کارگران ایرانی و درخواست آزادی رهبران دربند کارگری در ایران برگزار شد. حسام منتظری از فعالان کارگری مقیم سوئد در گفتگویی با رادیو فردا جزئیاتی را درباره چگونگی برگزاری این حرکت حمایتی از کارگران ایران شرح می‌دهد.
بروشورایی رو به رهگذران آبرین برای جلب افکار عمومی به حساب پخش کردیم. مضمون خلاصه این بروشورا این بوده که در 8 سال هزاره جدید در یک جایی از این کره خاکی به نام ایران چه ها که بر سر کارگران میاد، بی‌حقوقی تا به کجاست، مخصوصا وضعیت جسمی و پزشکی که رهبران کارگری در ایران دارن. سخنرانی داشتیم، رحمان حسین‌زاده از کمیته رهبری حزب حکمتی شرکت داشتن و سخنران بودن، از رتویسا پارتیت که به فارسی میشه حزب عدالت‌خواه سوئد سخنران داشتیم، اتحادیه‌های حمل نقل و همچنین فلزات تراشگری، اتحادیه‌ای که به نام هستن، شرکت داشتن، سخنرانی داشتن، اطلاعیه‌ای رو پخش کردن. مضافم بر این که بابت چگونگی عمل کرده ITF امروز صحبت رو، چون هم بی نظیر بوده، به باور من بی سابقه بوده، فقط یه اعتراض به سفارتخانه جمهوری اسلامی نبوده، یعنی عملا جلب افکار عمومی جهان بوده. همین حالا که داریم صحبت میکنیم، از 9 صبح به وقت اروپا در 15 مسیر بین کشوری در قاره اروپا کارکنان به حساب عضو ITF به عبارت رانندگان قطارها بروشورایی رو و به حساب اطلاعاتی رو که چطور شده که این روز و روز جهانی کارزار حمایت از کارگران ایران اعلام کردن، به مسافران خودشون میدن و پتیشن هایی هست برای امضا و حمایت. بازرسان ITF با حضور در کشتی هایی که از ایران به مقاصد اروپایی، مشخصا 13 کشور اروپایی و آسیایی رفتن، این بازرسان میرن با کارکنان کشتی صحبت میکنن، نامه‌های حمایتی خودشونو میگن و اعتراض به جمهوری اسلامی به خاطر دربند کردن رهبران کارگری، به خاطر بی‌حقوقی‌هایی که سر قشر و طبقه کارگر در ایران میاد. بین برنامه‌ها به حساب حمایت‌هایی که سازمان‌ها و نهادهای ایرانی داشتن، از جمله سازمان سراسری پناهندگان، از جمله حزب اتحاد کمونیست کارگری، اعلام حمایت‌هایی رو که داشتن اونجا به حساب بین برنامه اجرا شد. میتونم بگم موفقیت آمیز بود، در ساعت پر رفت آمد شهر بود در این میدان مرکزی. یک مطلبی هم که میتونم اضافه کنم اینه که در چنین روزی در حدود 11 کشور دنیا رؤسای اتحادیه، مسئولین اتحادیه کارگری به دولت مردان خودشون مراجعه میکنن که این اعتراض رو به دولت مردان خودشون، به مقامات دولتی خودشون برسونن که چگونه است که با کشوری شما مراودات سیاسی اقتصادی دارین که کارگرانشون آنچنان مورد بی‌حقوقی و ضرب و شتم و به حساب شکنجه و آزار و زندان قرار میگیرن.
گفتگوی حسام منتظری از فعالان کارگری مقیم سوئد با رادیو فردا را شنیدید.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
کاندالیزا رایس روز پنجشنبه تاکید کرد قدرت‌های بزرگ به ارائه مشوق به ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ادامه بدهند. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
خانم رایس در مقر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به خبرنگاران گفت 6 قدرت بزرگ همچنان در 2 مسیر حرکت می‌کنند. سخنان خانم رایس اشاره‌ای بود به تصویب قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران از یک سو و پیشنهاد ادامه مذاکرات با ایران به رهبری خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از سوی دیگر. وزیر امور خارجه آمریکا گفت اگر ایران بخواهد مسیر مذاکره را انتخاب کند، ما نیز به مذاکره ادامه می‌دهیم. خانم رایس گفت روی میز چیزهای زیادی هست که ممکن است ایرانی‌ها بخواهند درباره آن بدانند یا اطلاعات بیشتری درباره عناصر آن داشته باشند. در 18 ماه گذشته خاویر سولانا تلاش کرده ایران را به غنی‌سازی اورانیوم تشویق کند و در مقابل از مجموعه از مشوق‌ها و امتیازهای سیاسی، اقتصادی و تجاری برخوردار شود. و در حالی که آقای سولانا این مشوق‌ها را ارائه می‌داده، فشار شورای امنیت هم ادامه داشته است. جمهوری اسلامی تاکید دارد که هدف برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم امتناع کرده است. روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد هر گونه گفتگو با آقای سولانا را رد کرد و گفت از این پس ایران فقط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو می‌کند.
وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه تاکید کرد که قدرت‌های بزرگ به ارائه مشوق به ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهند. گزارش مریم احمدی را شنیدید. خبرگزاری‌های ایران دیروز به نقل از مقامات جمهوری اسلامی نوشتند که نمایندگان ایران، آمریکا و عراق برای چهارمین بار برای گفتگو درباره مسائل مختلف از جمله امنیت در عراق روز پنجشنبه در بغداد ملاقات خواهند کرد. بر همین اساس هم هیئتی از سوی ایران دیروز به بغداد اعزام شد، ولی این هیئت امروز بدون انجام مذاکره دوباره به تهران بازگشت. جزئیات بیشتر در گزارش محمد رضا کاظمی.
یک هیئت متشکل از نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه و کارشناسان مرزی ایران دیروز برای مذاکره با نمایندگان آمریکا وارد بغداد شدند، ولی بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، از آنجا که از مذاکره خبری نبود، قرار شد این گروه پس از زیارت از اماکن مقدس شیعیان دوباره به تهران بازگردد. دیروز خبرگزاری‌های ایران نوشتند دور چهارم مذاکرات ایران، آمریکا و عراق امروز پنجشنبه آغاز خواهد شد و بر همین اساس هم هیئتی برای شرکت در این مذاکرات راهی بغداد شده است. ساعتی بعد وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد تا کنون هیچ زمانی برای برگزاری دور چهارم مذاکرات تعیین نشده است. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق هم به خبرگزاری فرانسه گفت دولت عراق سرگرم تدارک سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و عراق بوده و نتوانست از زمانی را برای دور جدید گفتگوها تعیین کند. پس مقامات ایرانی بر چه اساسی به این نتیجه رسیدند که امروز در بغداد مذاکراتی انجام می شود؟ حسن هاشمیان، کارشناس مسائل سیاسی در تهران:
من معتقدم یه مقداری به عدم هماهنگی ها مربوط میشه و اینم سابقا وجود داشت. من در لیست دیدارهای آقای احمدی نژاد زمانی که در عراق بود دیدم که قرار بود که رئیس جبهه توافق آقای عدنان دولیمی با ایشون دیدار کنه، همینطور طارق هاشمی، و اینو گذاشته بودم برای روز دوشنبه که اصلا همچین چیزی اتفاق نیفتاد. اصلا دیدارهاش تثبیت شده نبود، معلوم نبود که به نجف و کربلا میره یا نه، و یه دفعه هم دیدیم سرزده به کاظمین رفت.
البته در مورد برگزاری دور جدید گفتگوها اختلاف نظراتی هم میان ایران و آمریکا وجود داشته است و بر همین اساس این دور که قرار بود حدود یک ماه پیش برگزار شود تا به امروز به تأخیر افتاده است. مقامات ایرانی اشکالات فنی را دلیل تأخیر در برگزاری دور جدید مذاکرات اعلام کرده بودند. کارشناسان در توضیح این دلیل میگویند ایران اصرار داشته که این دور از گفتگوها هم در سطح سفیر برگزار شود تا در آن بتوان درباره مسائل مهم تصمیم گیری کرد، ولی ایالات متحده تنها خواستار برگزاری جلسه در سطح کارشناسی بود است. دور اول و دوم این مذاکرات میان حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی، و رایان کراکر، سفیر آمریکا در بغداد برگزار شده بود. دکتر حسن هاشمیان در پاسخ به این پرسش که آیا این گفتگوها اصولا نتیجه مثبتی هم برای امنیت در عراق دارند یا خیر میگوید:
بله، این جلسات خیلی تأثیر گذاشته. به هر حال چی پشت این قضیه هست من نمیدونم، ولی خشونت ها بسیار کاهش پیدا کرده. آقای مقتدی صدر برای 6 ماه فعالیت های نظامی جیش المهدی خودش رو معلق کرد، الان دوباره تمدید کرده برای 6 ماه دیگه.
خبرگزاری فرانسه به نقد از مقامات ایرانی گزارش داده است که هیئت ایرانی اعزام شده به بغداد در این بین به تهران بازگشت است، و خبرگزاری آسوشیتد پرس هم به نقل از یکی از مقامات دولت عراق می نویسد تا کنون تاریخ جدیدی برای دور بعدی مذاکرات تعیین نشده است.
گزارش محمد رضا کاظمی را شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در ماه بهمن نرخ تورم از مرز 20% گذشت و به 22% رسید. میزان تورم در 12 ماه منتهی به بهمن ماه سال 1386 نسبت به 12 ماه منتهی به بهمن ماه سال 1385 معادل 17.8% است. کارشناسان افزایش بی‌رویه نقدینگی در اختیار مردم را مهمترین علت رشد تورم ارزیابی می‌کنند. اما رشد نرخ تورم در عین حال خانواده‌ای را که درآمدشان در حد خط فقر است با مشکلات بیشتری روبرو می‌کند و به سوی فقر بیشتر سوق می‌دهد. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری دارد در این باره.
در ایران خانواده‌های زیر خط فقر چنانچه سرپرستی داشته باشند، آن سرپرست ناگزیر است در چند شغل فعال شده و جمع دریافتی خود را به حد اقل لازم برای امرار معاش خانواده نزدیک سازد. با آنکه برخی مسئولین در ایران عقیده دارند مسائل و مشکلات جدیتری در جامعه وجود دارد که پرداختن به آنها مؤثرتر از توجه به مسائل فرعی است و تعیین و اعلام خط فقر دردی را دوانه می کند، اما توصیه آنها به سکوت در این باره توصیه ایست ناموزون با حقوق اولیه مردم در زمینه حق رفاه و حق داشتن تأمین اجتماعی و امنیت اجتماعی. تعریف پلیسی از امنیت اجتماعی چندیست بر تعریف کارشناسانه از امنیت اجتماعی غلبه کرده و به تدریج مفهومی از امنیت اجتماعی تبلیغ می شود که کاملا بر ضد امنیت اجتماعی عمل می کند. چنانچه آمارهای رسمی با دقت نظر تهیه شده باشد و مثلا اعلام خبرگزاری ایسنا مبنی بر اینکه نزدیک به 30% جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند درست باشد، محال است با برخوردهای خشونت آمیز پلیسی بتوان امنیت اجتماعی را در یک چنین جامعه ای تثبیت کرد. امنیت اجتماعی با فقر بخش های بزرگ جمعیت رابطه تنگاتنگ دارد. امنیت اجتماعی در شرایطی که به لحاظ گسترش فقر اقتصادی بر آسیب های اجتماعی افزوده می شود سیر نزولی طی می کند. نمی توان از جمعیتی که برای نان شب، مسکن، درمان، پیری و سالخوردگی دائما در نگرانی به سر می برند پیاپی نسخه های اخلاقی پیچید و این نسخه ها را با خشونت به آنها تحمیل کرد. بنابراین امتناع از اعلام خط فقر و بررسی علل و ریشه های آن در کشوری که درآمد سرشار نفت در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است یک کاستی سیاسی است و نشانه است بر اینکه مدیریت اقتصادی کشور در همه دولت‌های گذشته و حال کارشناسانه عمل نکرده و حتی به اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی که همگان ادعای پاسداری از آن را دارند وفادار نبودند. ای کاش آنها فقط اصل 28 قانون اساسی را برای یک بار هم که شده در دوران مدیریت خود مرور می کردند و به یاد می آوردند که بر پایه این اصل دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. آیا مدیران اقتصادی کشور تا کنون پاسخگوی نابسامانی های بازار کار و سرمایه و تولید که ناشی از نقض این اصل قانون اساسی است بوده اند؟
گفتار مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را شنیدید. اجلاس سالانه کمیسیون وضعیت زنان با حضور چند تن از فعالان ایرانی حقوق زنان برگزار شد. این کمیسیون زیر نظر شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند. فیروزه خطیبی در همین زمینه گفتگوی با ثریا فلاح فعال حقوق زنان و یکی از شرکت کنندگان این مراسم انجام داده است.
کمیسیون وضع زنان هر سال در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک به تشکیل اجلاسیه‌ای با شرکت نمایندگان دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، نمایندگان اکوسوک یا شورای اقتصادی و جامعه مدنی این سازمان و اعضای سازمان‌ها و نهادهای دیگری که اجازه شرکت در این اجلاس را از طرف سازمان ملل متحد دریافت کرده‌اند برگزار می‌شود. خانم ثریا فلاح یکی از فعالان حقوق زنان کرد در کالیفرنیای جنوبی یکی از شرکت کنندگان امسال در این اجلاس بود.
امسال 52 اجلاسی این کمیسیون از 25 ماه فوریه شروع شده و تا 7 ماه مارچ هم ادامه داره و هنوز توی این چند روزه به بحث و صحبت در مورد مسائل زنان هنوز پرداخته میشه و نهایتاً هم به یک برگزاری یک جشن برای روز جهانی زن خاتمه پیدا میکنه. موضوع تم اصلی امسال کمیسیون بحث کمک های مالی به زنان در دنیا برای رسیدن به برابری جنسی و توانمند کردن زنان اختصاص داده شد که این تم و بحث رو از سال گذشته به همه سازمان ها اعلام کردن و همه اونا روی اون کار کردن و بیشتر سازمان های شرکت کردن توی این اجلاسی که روی توانمند کردن زن از نقطه نظر اقتصادی شرکت کرده بودن. و یه تم فرعی هم همیشه میذارن که اون تم فرعی دیدگاه های جنسی در شرایط تغییر اتمسفر بودش که یه بحث تقریبا اختصاصیه. قابل ذکره که امسال نماینده های 66 کشور عضو ملل متحد و 7 سرزمین زیر سلطه و بیشتر از 5600 نفر از سازمان غیر انتفاعی شرکت کرده بودن.
آیا همه اینا زن بودن؟
نه، تعدادی مرد توی اونا بودن که تعداد خیلی کم بود و روی این مسئله خیلی بحث شد که باید حتما تعداد مردا رو و شرکت مردا رو توی این اجلاسی ها به حد اکثر برسونن. این کمیسیون فعالیت های از جمله انعقاد مقابل نامه های تابعیت زنان متأهل و اعلامیه رفع تبعیض از زن و تالا صادر کرده و اینا به نوع خودش فوق العاده مهمه، چون هر کدوم بندهای خاصی داره که هنوزم روی تمام این اجلاسی ها روی اونا صحبت میشه. و الانم در جهت تعیین ملاک های حقوق بشر، حمایت از مسائل آموزشی، تشویق دول برای تطبیق قوانینشون با معاهدات بین المللی و همینطور تقویت هوشیاری جهانی نسبت به حقوق زنان و رفع موانع سد راه زنان داره خدمت میکنه و کاراش هم موازات بقیه ارگانهای سازمان وابسته به سازمان ملل متحد هستش و بیشتر تا حالا تونسته خدمات زیادی در مورد مسائل زنان توی دنیا و مسائل حقوق بشر زنان انجام بده.
از آنجایی که یکی از اهداف اجلاس کمیسیون وضع زنان در سازمان ملل بررسی مسئله حقوق برابر زنان و توانمند ساختن زنان در جوامع مختلف از این طریق بوده است، خانم سریا فلا که به نمایندگی از سوی زنان کرد تبار کالیفرنیای جنوبی در جلسات مختلف این اجلاس شرکت می‌کرد، به همراه خانم الهه امانی یکی دیگر از فعالان حقوق زنان در کالیفرنیای جنوبی و چند شرکت کننده ایرانی دیگر دست به جمع‌آوری امضا برای کمپین 1,000,000 امضا که امروز به صورت نمادی از جنبش آزادی خواهی زنان ایران در داخل و خارج از کشور درآمده است زدند.
برای من به عنوان فعال حقوق زنان ایجاد فرصت و شرایط مناسب که بتونم با بسیاری از فعالان حقوق زنان، اعضا و مسئولین سازمان غیر انتفاعی و نماینده های دولت های مختلف در رابطه با کمپین 1,000,000 امضا برای برابری و همینطور مسئله زنان کرد صحبت کنم خیلی های اهمیت بود. اونجا خوشبختانه دو تن دیگه از همراهانمون که فعالین حقوق زنان ایران هستن که و از اعضای فعال این کمپین 1,000,000 امضا هستن شرکت داشتن و ما بدون اینکه به طور رسمی و سازماندهی شده از قبل صحبت کرده باشیم، توی کلیه جلسات و فرصت‌های سوال و جواب به بحث و گفتگو با تمام اعضای و افرادی که از طرف نهادهای مختلف شرکت کرده بودن پرداختیم. توی این رابطه با این کمپین دعوت همگانی برای امضای فرمایی که به همراه داشتیم پرداختیم. البته احتیاجی به طور رسمی بودن نیست، برای اینکه این جنبش خودش به دلیل خصایص مخصوص به خودش از جمله مسئله استقلال و تنوع نظری و حرکت از موزه قدرت و اینا که داره احتیاجی نیست که از قبل برنامه ریزی شده باشه. من اونجا متوجه شدم که خیلی از زنان فعال دیگه از جاهای دیگه دنیا تا حدی با این کمپین آشنا هستن، ولی اونجا فرصت مناسبی بود که تمرکز کاری منو روی این مسئله با ارائه یک پوشه که حاوی تمام اطلاعات و فرما بود در اختیار همه قرار بدیم.
در نتیجه بنابر گفته خانم فلاح، مبارزات 1,000,000 امضا توانست در این اجلاس در قطعنامه نهایی بخش غرب آسیا گنجانده شود.
خوشبختانه با رأی 100% اعضا همه امضا کردن و تایید کردن و توی قطعنامه رفت. و باید بگم که سوریه، مصر، عراق، سودان، آذربایجان، ترکیه و جورجیا همه اونجا بودن و امضا کردن و نماینده های فرادولتی اعضای شرکت کننده اونجا بسیار براشون این حرکت توی ایران جالب بود، برای اینکه یه موضوع حقوقیه و خیلی براشون مسئله مهم بود و برای منم طرح این مسئله و همینطور طرح قضیه مسائل زنان کرد به عنوان 20,000,000 جمعیت که به عبورته فراموشی سپرده شدن در حالی که در اون کشورها زندگی میکنن های اهمیت بود.
گفتگوی فیروزه خطیبی با سریا فلاح فعال حقوق زنان را شنیدید.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
و و ما در آخر آنکه به گزارش مجله فوربس وارن بافت سرمایه‌دار آمریکایی از دوست و شریک خود بیل گیتس بنیانگذار شرکت کامپیوتری مایکروسافت پیشی گرفته و اکنون در صدر ثروتمندترین افراد جهان است. به گزارش فوربس ثروت بافت 77 ساله در یک سال اخیر 10 میلیارد دلار افزایش یافته است. شنوندگان عزیز مجله خبری شبانگاهی